علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در استصحاب در امور اعتقادی است. مباحث این بحث مطرح شد، اما نتیجه‌ای که از تحقیق جلسات گذشته هست این است که در امور اعتقادی باید ببینیم آیا معرفت دخیل هست یا خیر. اگر معرفت دخیل هست، امر اعتقادی استصحاب نمی شود. چرا؟ برای اینکه با وجود شک معرفت زایل شده، لذا استصحاب معنا نداره. اما اگر در امر اعتقادی معرفت یقینی لحاظ نشده است، استصحاب بلا مانعه. برای اینکه ما در استصحاب نیاز داریم به یقین سابق و شک لاحق و قابلیت تعبد مستصحب، با توجه به اینکه امر اعتقادی هم یک عمل است، علاوه بر اینکه عمل هست قابل تعبد هم هست، پس جای استصحاب خواهد بود. مثلا در تفاصیل و جزئیات برزخ و قیامت و رجعت ما شک کردیم، استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی جاری است. هم استصحاب موضوعی جاری است و هم استصحاب حکمی، چون ارکان استصحاب تمامه، یعنی هم شک لاحق داریم، یقین سابق هم که بوده، و این عمل اعتقادی هم قابل تعبد است، ضمن این که معرفت یقینی لازم نیست بین اعتقاد یعنی عقد القلب و معرفت یقینی هم ملازمه نیست، پس استصحاب جاری است. اما اگر امر اعتقادی امری است که معرفت یقینی در آن لازم است، مثلا اعتقاد به وحدانیت خداوند، در اینجا استصحاب موضوعی جاری نیست. مثلا بگیم قبلا یقین داشتیم به وحدانیت، الان شک میکنیم، استصحاب کنیم وحدانیت خدا رو. این استصحاب باطله، برای اینکه در چنین امر اعتقادی معرفت یقینی لحاظ شده، با آمدن شک معرفت یقینی رفته، پس موضوع منتفی است، بنابراین جایی برای استصحاب موضوع نیست. اما استصحاب حکمی جاری است. قبلا یقین داشتیم به وجوب اعتقاد به وحدانیت خدا، الان شک داریم آیا همچنان این وجوب اعتقاد وحدانیت هست، استصحاب میکنیم وجوب را. با توجه به تحقیقی که عرض شد، جواب عالم کتابی روشن میشه. عالم کتابی گفت که ما برای نبوت موسی به استصحاب نبوت موسی تمسک میکنیم. چند جواب اینجا قابل طرح هست. یک جواب کلی این است که این امر یعنی نبوت از امور اعتقادی است که معرفت یقینی در آن شرط و ملحوظ است، بنابراین جای استصحاب نیست. اعتقاد به نبوت انبیا باید از روی یقین و معرفت باشد، نه از روی تعبد و از روی تعبد، برای این که نبوت انبیا از امور واقعیه ایست که باید خود مکلف احراز بکنه، احراز بالیقین و الوجدان شرط است، نه احراز به تعبد. بنابراین اصل نبوت از نبوت انبیا از امور اعتقادیه ایست که معرفت یقینی به آن لازم است. اما جواب تفصیلی این بود که این عالم کتابی یا با استصحاب برهان یقینی اقامه میکنه یا برهان جدلی. اگر منظورش از این استصحاب برهان یقینی است، یعنی برای این که خودش رو قانع بکنه، اشکال این است که این نبوت رو به چه معنا گرفتی جناب عالم کتابی؟ منظور از نبوت چیست؟ همچنان که مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد و مرحوم آخوند در کفایه فرمودن، نبوت سه احتمال داره، سه جور معنا دارد. معنای اول این که نبوت به معنای یک مقام تکوینی است. این مقام تکوینی یعنی یک درجه بسیار بالایی که اولیاء الله به اون میرسند در اثر عبودیت و بندگی خدا. به هر حال از طرف خداوند الهاماتی به اونها میشه که این نبی به معنای اسم مفعوله. این مقام که قابل زوال نیست، ما شک در زوال نداریم، و این مقام هم حکم شرعی نیست که نیاز به استصحاب داشته باشه. در استصحاب مستصحب باید حکم شرعی باشد، این که حکم شرعی نیست. اگر منظور از نبوت مقام جعلی و قراردادی است، مثل ولایت، مثل زعامت، مثل قضاوت، در این صورت سؤال ما اینه که دلیل حجیت استصحاب چیست؟ اگر دلیل حجیت استصحاب شریعت موساست، این همون شریعت سابقه، خب اینجا دو لازم میاد. برای این که حقانیت شریعت سابقه متوقف است بر حجیت استصحاب، حجیت استصحاب هم متوقف است بر ثبوت حقانیت شریعت سابقه، چون ما استصحاب رو قرار شد از خود شریعت موسی بگیریم. دلیل اعتبار استصحاب اگر خود نبوت موسی است، شریعت موسی باشه، خب پس به دلیل استصحاب این شریعت موسی ثابت شد. به قول جناب کتابی استصحاب میکنیم شریعت موسی رو، بنابراین اینجا شریعت موسی اینجا ثابت میشه. از طرفی هم دلیل استصحاب خود شریعت موسی است، پس استصحاب متوقف است بر شریعت موسی، بنابراین دو لازم میاد. اگر دلیل استصحاب شریعت لاحقه باشد، یعنی شریعت اسلام و شریعت محمدیه صلی الله علیه و سلم باشد، اگر دلیل اعتبار و حجیت استصحاب شریعت لاحقه باشد، معنای نفی شریعت سابق است. قبول شریعت لاحقه یعنی قبول نسخ شریعت سابقه. بنابراین تمسک به استصحاب باطله. اگر منظور از نبوت احکام شریعت موساست که ما قبلا گفتیم که احکامی که در شریعت اسلام مورد سکوت واقع شده و امر و نهی نیامده است، می توانیم این احکام و شرایع را استصحاب بکنیم. این در جایی که برهان یقینی است، یعنی برای اینکه دل خودش رو مطمئن بکنه و خودش رو قانع کند. اگر برهان جدلی است، یعنی برای دعوت عالم شیعی به نبوت موسی و دین کلیم الله و دین یهود هست، اگر منظور از این اقامه برهان جدلی باشد، برای عالم مسلمان شکی نیست، شکی رخ نداده تا استصحاب جاری بشه، چون عالم مسلمان یقین دارد به نسخ شریعت موسی و یقین دارد به نبوت حضرت خاتم صلی الله علیه وسلم. بنابراین استصحاب برای او جاری نخواهد شد. این هم جواب تفصیلی. مرحوم سید محمد باقر قزوینی یا مرحوم سید بحرالعلوم که مخاطب عالم کتابی بوده، در جواب فرموده که ما به نبوت موسی ایمان داریم که بشارت به آمدن پیغمبر خاتم را داده است. مرحوم شیخ اعتراضی به این جوابیه نقل کرده در کتاب رسائل، ولی حق این است که این فرمایش هم فرمایش متینی است. چرا؟ برای این که عالم کتابی برای قانع کردن خودش به استصحاب تمسک نکرده، بلکه در مناظره علمی با عالم شیعی استصحاب رو مطرح کرده و عنوان کرده. بنابراین برهان این عالم کتابی برهان جدلی است. به عبارت دیگر، عالم کتابی بنا داشته که با بیان استصحاب عالم شیعی را به دین یهود دعوت بکنه. جوابی که مرحوم قزوینی یا بحرالعلوم به عالم کتابی داده است، این جواب به معنای انحلال و انتفاع ارکان استصحابه و جواب درستی است. به عبارت دیگر، عالم یهودی میگوید شما که استصحاب رو قبول دارید، پس شما باید با توجه به یقین سابق به نبوت موسی و شک در نبوت پیامبر اسلام به استصحاب عمل بکنید و نبوت موسی رو ابقا بکنید. عالم مسلمان در جواب میگوید که ما یقین به نبوت پیامبر اسلام داریم، نه اینکه شک داریم. به عبارت دیگر، اون نبوت موسی یقینی الارتفاع از پیش ما. بنابراین موسی با این وصف که مبشر است، مخبر است، موسایی که خبر داده و بشارت داده است به آمدن پیامبر اسلام، این چنین موسایی، بله متیقن ماست و چنین نبوتی مقطوع الارتفاع است. پس جای استصحاب برای من عالم مسلمان نیست. مرحوم نراقی در مناهج الاصول جواب دیگری داده. مناهج الاصول کتاب اصولی مرحوم نراقی است، همون ملا احمد نراقی. البته یه مناهج دیگری هم هست، تألیف مرحوم امامه، مون مناهج الوصول الی علم الاصول، که مرحوم امام بنیانگذار جمهوری اسلامی با قلم خودشون مباحث الفاظ رو نوشتن. مناهجی که برای مرحوم نراقی است مناهج الاصول هست. ایشون می‌فرماید که استصحاب در اینجا در مثل استصحاب نبوت موسی مبتلا به اشکال تعارض است. دو تا استصحاب در اینجا تعارض می‌کنه، استصحاب عدم نبوت با استصحاب نبوت، ولذا استصحاب نبوت جاری نیست. این هم جواب مرحوم نراقی. اما توضیح جواب مرحوم نراقی، می‌فرماید اموری که مقید به زمان است، به عبارت دیگر زمانیات، قبل از تقید به زمان عدم ازلی داشته. مثلا حالا مثال می‌زنیم، فرض کنید که در روز جمعه مأمور است به جلوس، مولا به عبد گفت اجلس فی یوم الجمعه الی الزوال. خب قبل از روز جمعه امر به جلوس که نبوده، پس عدم ازلی داره، عدم وجوب جلوس عدم ازلی است. از زمان صدور این امر تا زمان زوال که قید زمانی هست، وجوب در اینجا برای عبد منجز شده. بعد از زوال چطور؟ آیا بعد از زوال جلوس واجب است یا واجب نیست؟ مثال دیگر، امر شد به وجوب صوم، به صوم امر شد، پس وجوب صوم تکلیفی است بر گردن مکلف. بعد این آقای صائم مبتلای به یک بیماری شده، نمیدونه آیا الان واجب است همچنان صوم یا واجب نیست. این هم یک مثال. مثال دیگر، امر شده به طهارت، میدونیم که وضوء سبب است برای طهارت، اما قبل از شریعت این سببیت نبوده، یعنی وضوء سبب طهارت نبوده، بعدن امر شد یا دستور از طرف شارع به عنوان سببیت وضوع برای طهارت جعل شد. حالا بعد المذی، مثلا بعد خروج المذی، حالا نمیدونیم این مذی مبطل هست یا مبطل نیست، شک داریم آیا وضوع سبب طهارت همچنان هست یا نه سبب طهارت نیست. در این موارد ایشون می‌فرماید استصحاب دچار تعارض میشه، یه استصحاب عدم ازلی است، یه استصحاب وجود. در اون مثال جلوس یوم الجمعه، در روز جمعه تا زوال روز جمعه جلوس واجب است. قبل از روز جمعه قطعا جلوس واجب نبوده. در این مقطع زمانی وجوب جلوس از طرف مولا جعل شده. بعد از این مقطع زمانی چطور؟ یعنی بعد از زوال آیا جلوس واجب است یا خیر؟ از یک طرف استصحاب عدم ازلی جلوس داریم، چون از پنجشنبه به صورت قهقرایی برو تا ازل وجوبی نبوده، پس قبل از جمعه اساساً وجوبی نبوده، استصحاب میکنیم عدم وجوب جلوس رو. این استصحاب استصحاب عدم ازلی است. از طرفی جلوس در روز جمعه واجب بوده، پس میتونیم استصحاب کنیم وجوب جلوس را. این دو استصحاب با یکدیگر تعارض میکنند. استصحاب عدم وجوب جلوس، عدم ازلی، و استصحاب وجوب جلوس. لذا بعد از تعارض تساقط، نوبت میرسه به اصل براءت. در بحث نبوت هم از همین قبیل، قبل از این که موسی کلیم الله علیه السلام به نبوت برگزیده بشود، عدم نبوت موسی رو داشتیم. پس عدم نبوت یک عدم ازلی است. الان که ما شک داریم، در یک برهه از زمان قطعا نبوت بوده است، الان که شک داریم که نبوت هست یا خیر، از یک طرف استصحاب عدم ازلی نبوت موسی رو جاری میکنیم، از طرف دیگر هم استصحاب وجود نبوت. این دو استصحاب تعارض میکنه. پس جواب مرحوم نراقی به عالم کتابی این است که استصحاب وجود نبوت موسی تعارض میکند با استصحاب عدم ازلی نبوت. منظور ما از شریعت، گفتم در این تقسیم بندی، منظور ما از شریعت باید مشخص بشه. یه وقت منظور ما از شریعت یعنی برخی از احکام دین موسی که ما استصحاب و قبول میکنیم. اگر در یکی یا برخی از احکام دین اسلام که در دین اسلام ما معتقدیم چیزی باقی گذاشته نشده، به هر حال اگر چنانچه از طرف شارع دستوری نیامده است، ما چون همه ادیان الهی رو قبول داریم، البته نه تحریف شده، تحریف نشده رو قبول داریم، بنابراین اگر حکمی یا احکامی در شرایع سابقه بوده است، اون احکام استصحاب میشه. اگر منظور شما از شریعت احکام دین سابق است، ما استصحاب و قبول داریم. اگر مراد از شریعت عبارت است از مجموعه دین که نبی سابق آورده است، این دین منسوخ شده، یعنی با آمدن دین جدید احکام دین سابق به معنای اون دینی، یعنی مقررات و قوانینی که از طرف خداوند به این پیغمبر، پیغمبری مثل موسی، وحی شده است، همه اینها با آمدن پیغمبر جدید و قوانین جدید منسوخ شده. این عرض ما اینه. اگر منظور شما از شریعت یعنی اون مقامی که جناب موسی پیدا کرده، مقام معنوی، که این مقام معنوی که قابل نابود شدن و زوال نیست، مقام معنوی یعنی اون رتبه قرب الالله که این پیغمبر در اثر عبودیت پیدا کرده، این که قابل زوال نیست، یا ما یقین به ما شک در زوال نداریم، یقین به وجود و بقاء این مقام معنوی داریم.
همیشه خودش یه ادعاس باید در مقام مجادله اثبات بشه که شریعت حضرت موسی با شریعت اسلام نسخ شده، دوباره احتیاج به اثبات
اون مربوط میشه به علم کلام. بله، وقتی که موسی پیغمبر بشارت داده، یعنی در بین بیان احکام به عنوان انذار و تبشیر تبیین کرده به امت خودش که دین من تا زمانی مشروعیت دارد که پیغمبر جدید نیامده. وقتی پیغمبر جدید آمد، اون پیغمبر و دینی که می آورد دین الهی است و حجت خواهد بود. چرا دیگه؟ نه، به دین بهتر. از جاسلیق که وقتی جاسلیق در مناظره علمی با امام جا شکست خود، برای چی بود؟ بر همین دلیل. اولم که اگه به خود قرآن چی میگه در سوره صف، یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله. در مناظره امام هشتم سلام الله علیه به جاسلیق فرمود ما به دین عیسی اعتقاد داریم و به پیغمبری به نام عیسی اعتقاد داریم که بشارت داده به آمدن پیغمبر اسلام. بعد جاسلیق سوال کرد کدام یک از جملات انجیل یا فرمایشات حواریون عیسی همچین بشارتی رو گفته. امام فرمود خوب سوالی پرسیدی. هم نگفت چرا سوال کردی، فرمود خوب سوال پرسیدی. شروع کرد از گفته های حواریون عیسی مثل یوحنا و امثال اینا، عباراتی که گفتن، بشارتی که برای پیغمبر اسلام دادن. وقتی این آقای جاسلیق این بشارتها رو شنید مسلمان شد. حضرت فرمود شما به دو نفر اگر شهادت بدن قبول میکنی؟ گفت بله، من بیش از دو نفر برات شاهد میارم. و از فرمایشات حواریون خبرد که همه هم قبول کردن، هم خود جاسلیق و هم همراهانش. آدرسی هم که حضرت داد همه تایید کردن، لذا در دم همشون مسلمان شدن. خب پس بنابراین خودشون این بشارت رو دادن، منتها حالا الان تحریف شده، جملاتی رو تحریف کردن. در اسلام هم همینه. ما چند سفر در چند سال قبل سفر حج مشرف بودیم در مسجد الحرام، نماز جمعه شرکت کردم در جمع میلیونی مسلمان ها. خطیب جمعه گفت که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی تارکن فیکم مثقلا کتاب الله و سنتی. این در ملاء عام دارن حدیث متواتر نبوی رو تغییر میدن، تحریف میکنن با کمال جسارت و پررویی و بی‌حیایی، در حالی که در کتبشون هم نوشته ولی تحریف میکنن. کتاب الله و سنت، این متاسفانه کم نیست و این بلای جهان اسلام و برای ادیان آسمانی. سلام الله.